بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، نشست 12 از سلسله نشست های جایگاه، کارکرد و نقش مسجد در جامعه اسلامی رو آغاز میکنیم. سال روز تفریب بارگاه امه بقیر رو که 8 شوال هست رو هم خدمت تمامی سروران تسلیت عرض میکنیم و بزرگ میداریم و امیدواریم که جان اسلام از فتنه ها و جریان های انحرافی نجات پیدا کنه و هرچه بیشتر ما شاهد شکل‌گیری امت اسلامی بر اساس آموزه‌ها و دستورات رسول گرامی اسلام، قرآن و اهل بیت بوده باشیم. در این جلسه در خدمت جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی جدی هستیم. ایشون سالهای متمادی در حوزه شبه شناسی کار کردن، مسئولیت متعددی رو در این حوزه بر عهده داشتن، در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی و آثاری هم در این حوزه منتشر کردن که انشاءالله خودشون در این جلسه معرفی خواهند کرد. طبق روال جلسات قبل، ما نشست رو با ارائه جناب دکتر سید حسن هاشمی جدی آغاز خواهیم کرد به مدت 30 الی 40 دقیقه و بعد از اون در خدمت دوستان خواهیم بود در خصوص گفتگو یا موضوعی که فکر کنم مرتبط با این مسئله هست و میتونه به این بحث کمک بکنه. من از جناب آقای بهروز تقاضا دارم، من که زیاد آشنا نیستم با این نرم افزار، اینکه چگونه میشه به جناب آقای هاشمی دسترسی بدیم که اگر خاوری یا تصویر یا نموداری رو دارن میتونن ارائه بدن، این رو اگر جناب آقای بهروز امکانش رو دارن دسترسی رو بدن. من با آقای حیدری هم تماس گرفتم، در دسترس نبودن، که اگر آقای هاشمی صلاح دونستن و مطلبی رو بود رو بتونن شیر کنن و به نمایش بدن. جناب آقای دکتر هاشمی در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. با عرض سلام خدمت بزرگواران، عزیزانی که الان این بحث رو دنبال میکنن یا بعدن این بحث رو ضبط شدهش رو خواهند داشت، و با عرض تسلیت به مناسبت حدک حرمت ائمه اطهار علیهم السلام، بحثمون رو تحت عنوان نقش و کارکرد مساجد در حوزه پاسخگویی دینی و مقابله با شبهات و هجمه های اعتقادی آغاز می کنم و در خدمت شما بزرگواران هستم. همین اول نکته ای رو خدمت شما بزرگواران به عنوان مقدمه بحث داشته باشم و وارد بحث بشیم. ما سعی میکنیم در بحثمون بر اساس آنچه که قرار هست پیرامون کارکردهای مسجد در حوزه پاسخگویی دینی و مقابله با شبهات و هجمه های اعتقادی هستش، سعی میکنیم بحثمون رو در این بخش متمرکز بکنیم و به این کارکرد اشاره بکنیم. اما به صورت مقدماتی این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که وقتی راجع به کارکردهای مسجد صحبت میکنیم، یه وقت آنچه که الان ذهنیت ما با اون نوع کارکرد شکل گرفته میاد تو ذهنمون، و وقتی میگیم مسجد، این مسجدی که الان مسجد محلمون، مسجد شهرمون و فعالیت‌هایی که در مسجد شهرمون داره اتفاق میفته، این الان میاد در ذهن ما شکل میگیره و ما ملاک و معیارمون این هستش. یه وقت هستش که نه، ما در حقیقت وقتی صحبت میشه پیرامون آنچه که به عنوان کارکردهای مسجد هستش، اون صدر اسلام و عصر رسالت و عصر ائمه اطهار علیهم السلام در ذهن ما میاد. آنچه که ما بر اون متمرکز خواهیم بود و حقیقتاً مطالب خیلی زیادی رو و دستبندی زیادی رو به خودش هم اختصاص میده اگر بخوای به اون بپردازی، مبتنی و متمرکز بر کارکردهای مسجد در عصر نبوی و عصر ائمه اطهار علیه السلام هستش، به واسطه اینکه رفتار و سنت اون بزرگواران میتونه ملاک و معیار برای رفتار ما باشه. اگر ما به کارکردهایی که مسجد در عصر ائمه اطهار علیه السلام داره بخوایم دقت و توجه داشته باشیم، چه عصر پیامبر چه عصر ائمه اطهار علیه السلام، میبینیم در حقیقت ما میتونیم 6 سرفصل رو برای کارکردهای مسجد بیان میکنیم که یکی از اون سرفصلها سرفصلی هستش که ما میخوایم پیرامونی صحبت بکنیم. میتونه کارکردهایی که صحبت میکنیم کارکردهای عبادی باشه که در مسجد وجود داره. کارکردهای عبادی شما میبینید در زمان پیامبر، در زمان ائمه، برای بحث نماز جماعت، برای بحث نماز جمعه، میبینیم در بحث اعتکاف و سایر عبادت هایی که در مسجد میتونه شکل بگیره، بیشتر روی کارکردهای عبادی در حقیقت روایات و بخش زیادی از روایاتی که ما در دسترسمون هستش روی بخش کارکردهای عبادی مسجد متمرکز هستش. یه بخشی که در حقیقت ما بیشتر ذیل این عنوان بایستی بحث در حقیقت کارکرد مسجد و در حوزه پاسخگوی دینی و مقابله با شبهات و هجمه های اعتقادی میخوایم بحث بکنیم، کارکردهای معرفتی و دانش افزایی هستش که در مسجد وجود داشته در عصر پیامبر و در عصر ائمه که انشالله بر اون متمرکز خواهیم بود. کارکردهای معرفتی و اعتقادی که میبینیم روایات متعددی پیرامون این بحث وجود داره و انشالله به تدریج که بحثمون رو آغاز بکنیم سعی میکنم به خصوص در عصر نبوی و در مقابله با جریان یهودیت و جریان مسیحیت انشاءالله بحث بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با این دو جریان چگونه مقابله میکنه و در کنار اون با جریان الهادی و همینطور جریان مشرکین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چگونه نقش مسجد رو یه نقش محوری در مقابله با هجمه های اعتقادی و در پاسخگویی به سوالات، پرسش ها و آنچه که چالش های اعتقادی هستش برای جامعه اسلامی، مسجد رو به چنین پایگاهی تبدیل میکنه و ما در این بحث به دنبال همین بحث هستیم. البته مسجد کارکردهای اجتماعی هم داره، کارکردهای خدماتی داره، این سرفصل سومی هستش که خب فاصله داره از بحث ما، ولی به عنوان اینکه میخواستم بگم ذهنیت ما الان با اون که چیزی که از مسجد در ذهنمون میاد با اونی که در حقیقت زمان پیامبر هستش چه مقدار متفاوت هستش. کارکردهای اجتماعی مسجد، خدمات عمومی که میتونه بده و در حقیقت حتی میتونه مسجد محل استراحت باشه، محل خواب باشه. یعنی ما الان وقتی صحبت میکنیم در رابطه با اینکه کسی در حقیقت در مسجد بگیره بخوابه، این برامون انگار یه امر خیلی عجیبی هستش و مساجدمون خیلی زود بسته میشه، به کسی اجازه آرامیدن و خوابیدن رو نمیدیم، در حالی که کارکردش در زمان پیامبر این گونه بوده. در روایتی از ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام وارد شده که رسول اکرم فرمودن ان رجلا کان من اهل الیمامه یقال له جویبر اتا رسول الله صلی الله علیه و سلم منتجعا للاسلام فاسلم وحسن اسلامه وكان رجلا قصيرا دميما محتاجا عاريا. یک کسی اومد و مسلمان شد، اهل یمامه، اسمش جویبر بود، اومد نزد پیامبر اسلام، واقعا اسلام واقعی، مرد کوتاه قدی بود، چیزی نداشت، پا برهنه بودش و در حقیقت یه آدم غریب، یه آدم پا برهنه که چیزی رو نداشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اون بایستی محل استراحت و خوابش در مسجد باشه و دیگرانی بایستی اون رو حمایت بکنن و در حقیقت اون رو ساپورت بکنن از لحاظ امکانات. یعنی شما کافی هستش که وارد مسجد النبی بشید و اگه بخوایم این مفهوم رو توسعه بدیم، اصحاب صفه رو ببینیم، میبینیم که اصحاب صفه همین الان هم که مکانی برای اونها وارد مسجد النبی میشیم، یه محل اختصاصی برای آدمهایی که جای خواب ندارن، آدمهایی که محل استراحت ندارن، آدمهایی که بیپناه هستن. و شما این همه صحبت میکنیم در رابطه با چهره نامطلوبی که در شهرمون وجود داره، که افرادی که بیپناه هستن، افرادی که در حقیقت زیر پلها و کنار جویها و کنار در حقیقت محل جمع‌آوری زباله استراحت میکنن، و ما اونها رو میبینیم که در حقیقت یه چهره ناسالمی از شهر در حقیقت ارائه میدن و ما رو در حقیقت آزرده میکنن. میبینیم که محل سازماندهی اینها داخل مسجد هستش. این رو به خاطر این نکته خدمت شما عرض میکنم که شما این توجه رو داشته باشید که کارکردهای مسجد، اون چیزی که در ذهنیت ما ایجاد شده و غلبه کرده بر ذهنیت ما، متاسفانه شکل در حقیقت بر اساس آنچه که در زمان پیامبر هست فاصله گرفته. به عنوان نمونه اگر بخوام برای شما بگم، روایتی رو دیدم و رفتم در حقیقت برای بحثی که میخواستم ارائه بکنم در منابع اهل سنت هم که الان آدرسش رو خدمتتون میگم، مثلا در روایتی وجود داره که رسول اکرم با گروهی از یاران خودشون نشسته بودن، شخصی وارد مسجد شد و در حقیقت همون گوشه مسجد نشست قضای حاجت بکنه. صحابه عصبانی و ناراحت بلند شدن که اون شخص رو از مسجد بیرونش بکنن. رسول اکرم فرمودن که کسی چنین حقی رو نداره، اجازه بدید که اون در حقیقت اون کاری که داره میکنه رو انجام بده. بعدن فوراً فهمیدن که این مسجد رو تطهیرش بکنید، محلش رو پاک بکنن و در حقیقت سریع اون طهارت مسجد انجام گرفت. و بعد اون شخص صدا زد و گفت که ببین، مسجد که میگن کارکرداش اینه، به قول خودمون مسجد محل عبادت، مسجد نمیتونه نزدیکش باشه مسجد. و این روایت در هم صحیح مسلم اومده و هم در صحیح بخاری اومده و هم در کتابی به نام اخلاق النبی و آدابه که در قرن چهارم محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن جعفر ابن حیان اصفهانی اون رو نوشته، این روایت ثبت شده. و گفتم در منابع روایی اهل سنت این بیان شده و الان کتابی هم در حقیقت بنده در اختیارم هستش که از کتاب‌های جدیدی که در جهان عرب نوشته شده، چون این رو میخوام، همین روایت رو اینجا اومده و در حقیقت ذکر کرده، این روایت رو میگذارم، این کتاب رو معرفیش رو میگذارم، چون آخر بار کار دارم در کارکردهای مسجد برای شبهات. نکات خوبی رو در حقیقت اینجا بیان کرده و انشالله معرفی این کتاب رو به اونجا میذارم، چون چند تا کتاب در حقیقت جز انتشارات جدید اهل سنت رو پیرامون کارکردهای جدیدی که باید مسجد داشته باشه کتابهایی بود که خوشم اومد و فکر کردم که در این گفتگو اون رو خدمت شما معرفی بکنم. اگر بخوایم کارکرد دیگری رو بیان بکنیم، کارکرد نظامی بوده در زمان رسول اکرم، کارکرد قضایی داشته. ما خودمون وارد مسجد کوفه میشیم، دکت القضا رو میبینیم، امیرالمومنین برای قضاوت اونجا مینشسته. کارکردهای در حقیقت برای توسعه علوم داره مسجد و هر کدام اینها میتونه در حقیقت بیاد زیر شاخه هایی رو داشته باشه. میدونم در رابطه با توسعه علوم و اصلا دانشکده کردن جناب آقای دکتر موسوی، سید ناصر موسوی بحثی رو تحت فاطمیان ارائه کردن و مسجد الازهر رو که در حقیقت مهمترین، الان جامعه الازهر مهمترین مکان برای انتشار علوم شده و فاطمیان در حقیقت پایه‌گذار نوعی از کارکرد، یعنی برجسته نمایی نوعی از کارکرد مسجد بودن. ما بین این سرفصل ها که در حقیقت کارکرد عبادی هستش، معرفت افزایی و در حقیقت دفاع اعتقادی هستش، کارکرد اجتماعی و خدمات عمومی هستش، کارکرد نظامی، کارکرد قضایی، کارکرد انتشار علوم و آموزش و تعلیم، در حقیقت اون چی که الان میخواییم بهش بپردازیم به صورت مستقیم، یکی کارکردهای معرفت افزایی و دفاع اعتقادی هستش به صورت خاص و یکی اون چیزی که به ما مربوط میشه اون کارکرد آموزشی و تعلیم علم هستش که در مساجد اتفاق میفته. اگر شما رجوع بکنید و بخواید که در حقیقت در روایات جستجوی رو داشته باشید که ائمه اطهار علیهم السلام در مساجد می نشستن و پاسخگوی دینی داشتن و دفاع از عقاید داشتن، پاسخگوی نسبت به شبهات داشتن، کافیه شما روایاتی با مضامینی که شخصی وارد مسجد شد و از پیامبر پرسید، شخصی وارد مسجد شد و از امیرالمومنین پرسید، شخصی وارد مسجد شد و از امام صادق علیه السلام پرسید. یعنی شما میبینید که در حقیقت این کارکردهای مختلفی رو در حقیقت میبینیم در کارکرد، یعنی چنین روایاتی رو من نظریه پاور رو هم شما بزرگواران ببینید و امکان این که در حقیقت مباحثی که ارائه داره میشه اونجا هم بیاد و قابل رؤیت باشه برای شما، یه لحظه مکس میکنم. شما بزرگواران اگر بخواید که در حقیقت این نوع کارکرد رو، یعنی پاسخگوی دینی رو و دفاع از عقاید رو ببینید، شما روایات متعددی رو مشاهده خواهید کرد که افراد وارد مسجد میشن، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال میپرسن و در حقیقت دسته ای از روایاتی که ما داریم همین هستش که بیان میکنه که شخصی وارد مسجد شد و سأل امیر المؤمنین، سأل عن النبی صلی الله علیه، مردی وارد شد، سأل عن صادق علیه السلام. یعنی مشخصا وقتی در حقیقت مواجه میشیم و این خانواده حدیثی رو کنار هم قرار میدیم، این نکته رو متوجه میشیم که در حقیقت اهل بیت وقت اختصاصی خاصی رو قرار میدادن که حتما در معرض و دسترس مردم و اون هم در مسجد باشه. چیزی که متاسفانه یه اتفاقی که افتاده الان در مساجد ما، از این کار که الان به عنوان آسیب شناسی خدمتتون عرض میکنم فاصله گرفتیم، در حقیقت میبینیم مساجد روحانی الان میاد سر اذان میاد و هنوز نماز تمام نشده مسجد رو ترک میکنه. بعضی از روحانیون چنین در حقیقت تعریفی رو از رفتن به مسجد و اقامه جماعت دارن. حتی در حقیقت حالا یکی از دوستان بیان میکرد که در تهران دیگه این مرسوم شده به خاطر اینکه حالا سریعتر تو خیابونها هم تو ترافیک گیر نکنن، هم در حقیقت حالا مورد اذیت و آزار روحانیت قرار نگیره، میگه مثل در حقیقت این پیک ها هستن که یه صندوقچه های رو عقب موتورهاشون وجود داره، شما عبا و عمامه و در حقیقت قبا اون داخل هستش و روحانی خودش رو میرسونه در مسجد، اونجا این رو میپوشه دیگه، حالا وقت اذان وارد میشه، نماز خونده، نماز بگذاره یا نگذاره. خب اینها باعث شده که در حقیقت ما یک نگاه حد اقلی در مسجد داشته باشیم. بنده با رعایت اختصار عمدن چند نمونه رو در صدر اسلام خدمتون عرض کردم که در رابطه با اینکه فرصت خوابیدن، فرصت غذا دادن، فرصت اینکه دیگران رو به نوعی به مسجد کشوندن در رفتار معصومین چگونه بوده و الان کار کردی که ما داریم، شاید انگار یه جوری داریم فانتزی بحث رو پیش میبریم، انگار داریم راجع به یه فضای غیر واقعی و خیلی رویایی داریم صحبت میکنیم، در حالی که همین کارکرد رو داشته. به عنوان نمونه اگر بخوام برای شما بیان بکنم، شما میبینید در عصر ائمه اطهار، در عصر پیامبر، تمام تلاش اینه که یه جوری هر نوع فعالیتی متمرکز در مسجد بشه. یه روایتی رو دیدم از امام کاظم علیه السلام که وقتی در حقیقت خداوند فرزندی رو بهشون عنایت کردن، حضرت 3 روز گفتن که من در حقیقت به شکرانه چنین نعمتی که خدا به من داده و مسجد سفره پهن میکنم. و اونجا جالب هستش که در روایت وجود داره که حضرت اونجا حالا اطعامی که میکردن، از جمله پذیرایی های حالا مدرنی که بوده، کلمه فالوده یا فالوده اونجا وجود داره. یعنی امام کاظم مسجد رو جایی قرار داده که اونجا فالوده بده. یعنی حالا اگر ماها بهمون بگن که بریم مسجد فالوده بخوریم، به ذهنمون میاد که در حقیقت مگر اینکه رفتیم یه کافی شاپ مثلا حاضر شدیم. این دسته از روایاتی که در حقیقت تلاش داره مسجد رو یه محل تجمع قرار بده. این رو خدمتون عرض می‌کردم. روایاتی وجود داره که ائمه اطهار وقت‌های خاصی رو در مسجد هستند و سعی می‌کنن اونجا محل رجوع باشه، اونجا محل رجوع باشن و افراد برای سوالاتی که دارن خودشون رو اونجا برسونن.
جناب هاشم اصلا می کنم بحث کارکرد مسجد در روایات بحث جذابیه که ما تو نشستان رو تالا نداشتیم. از اینجا میخواستم شما خواهش کنم اگه بحث کارکرد واقعا مهم هست همینجور ادامه بدید. اون بحث پاسخگویی اگر زمان دیدیم کم شد، چون الان 20 دقیقه گذشته، میتونیم برای نشست بعدی بذاریم. یعنی بحث کارکرد مقدمات رو گفتید، در واقع بحث کارکرد، یعنی میگم زیاد این تو ذهنتون نباشه که حتما شبهات رو برسم این جلسه بگم. اگر دیدید نمیرسید ما جلسه مستقل نمیزنیم، چون کارکرد تو روایات دوستان خیلی ممکن انتزاعی یا سلیقه‌ای در مورد کارکرد و پیشنهاد داشته باشن، اما بر اساس روایات اینجور که شما میگید کار نشده و برای منم الان خیلی جذاب بود. مثلا پذیرایی در مسجد، اون قضیه قضا حاجت در مسجد، کل ذهن من رو دوست دارم خیلی. آره اگر مطلب در خصوص کار کرده باید دارید ما خیلی علاقه مندیم که بشنیم.
چشم، در حقیقت یه آسودگی خاطری برای بنده شد، چون همش این نگرانی رو داشتم. جناب آقای دکتر قرائتی نکته که فرمودن لطف کردن، همیشه این نگرانی داشتم که خب این بحثا مهمه، یعنی در حقیقت ما قراره الان یه توسعه کار رو بیان بکنیم، در حالی که آنچه که تو ذهنمون الان شکل گرفته یه کارکردهای خیلی محدود و مشخصی هستش. در حقیقت چشم، الان سعی میکنم که یه مقداری اون بحث رو با توجه بیشتری داشته باشیم. مثلا به عنوان نمونه کارکردهای غذایی که در حقیقت ما اومدیم راجبش صحبت کردیم، در حقیقت میبینیم که امام صادق علیه السلام بیان میکنه به ان امیرالمومنین علیه السلام حکم فی مسجد الکوفه و غذا فیه بین الناس و دکت الغذا معروفت فیه الى یومنا هذا. امام صادق میگه که شما چرا خودتون رو به بین مردم نمیبرید، قضاوت رو بین مردم نمیبرید، چرا اون رو به مسجد نمیکشونید؟ شما امیرالمومنین رو اگر به عنوان یه الگو قرار بدین، امام صادق علیه السلام بیان میکنه میره بین مردم. یعنی حقیقتا اون چه که اگه بخوام خلاصه بگم در عصر ائمه علیهم السلام در مسجد اتفاق میفته، اونها سعی و تلاششون اینه که هر اتفاقی داره میفته اون اتفاق محوریتش محور مسجد باشه. این یعنی امیرالمومنین میتونه یه در حقیقت محلی رو برای قضاوت خودش قرار بده. قطعا امیر در حقیقت یک قدرتی رو داره، انتظارم همین هستش که امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام بیان میکنه عمدن میاد و این قضاوت رو اونجا قرار میده. ببینید وقتی شما قضاوت رو میاد در مسجد قرار میدی، این نکته رو داره. اولا دسترسی به قاضی چقدر آسون میشه، اون در حقیقت آداب، اون مقدمات حذف میشه، افراد در حقیقت این حکم، این بیان احکام الهی چون وقتی در مسجد اتفاق میفته میتونه در حقیقت این کارکرد رو داشته باشه که در حقیقت معارف دینی منتشر بشه، بیان بشه و دیگران با اون آشنا بشن. به عنوان نمونه در سنت ائمه اطهار علیهم السلام روی این بحث تعلیم و تعلم روی مسجد، اگر بخوایم که به عنوان نمونه روایتی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم، حضرت این که تأکید میکردن حتما هر اتفاقی میخواد بیافته اونجا بیافته. میگه که در روایت وجود داره من قضا الى المسجد لا يريد الا ليتعلم او ليعلمه كان له اجر مؤتمر تام العمر و من راح الى المسجد لا يريد الا ليتعلم خيرا او ليعلمه فله اجر حاجه تام حجه عفوا اصخایی میکنم حجه تام الحجه. حضرت رسول بیان میفرمایند که هر کسی که بامدادان به مسجد بره و هدفی که داره اینه که اونجا یه کاری رو یاد بگیره، یه سخنی رو یاد بگیره، یه آموزشی رو داشته باشه، خداوند تبارک و تعالی یه اجر و پاداش حج رو به اون میده و هر کسی که شب به مسجد بره و هدفش این باشه که یه کار خوبی رو اونجا یاد بگیره، خداوند تبارک و تعالی ثواب پاداش حج رو به اون میده. روز چون راحت‌تر هستش انسان به مسجد میره، رسول اکرم فرمودن که انسان رغبت بیشتری داره، حضرت فرمودن که ثواب عمره بهش داده میشه و اگه شب بره و بخواد اونجا چیزی رو یاد بگیره ثواب حج بهش میده. در حقیقت کارکردی که اینجا میتونیم در حقیقت غیر از اون علم آموزی و تعلم و اینکه مسجد بایستی پایگاهی باشه برای علم آموزی و دین آموزی و معرفت آموزی، نکته که وجود داره این شبانه روزی کردن مسجد هستش. یعنی مسجد بایستی همیشه در معرض باشه. خود جناب حاج آقای قرائتی خدا حفظشون بکنه یه نکته رو فرمودن که من یکی از شهرها رو در حقیقت این رو جوری که خاطرم هستش توی رسانه ازشون شنیدم، گفت که ما یکی از شهرها رسیدیم، می‌خواستیم در حقیقت صبح زودی بود، می‌خواستیم نماز بخونیم و در حقیقت وارد مسجد بشیم. میگفت که همینطور متعدد، حالا عدد در ذهنم نیست، یه عدد بالایی رو میگفت، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون گشتیم که پیدا بکنیم یه مسجد باز باشه ما بریم اونجا وضو بگیریم و نمازمون رو بخونیم برای نماز صبحمون. میگه هیچ مسجدی باز نبود. یعنی این که الان بیان کردیم که حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اونقدر راحت این مسجد رو در معرض دیگران قرار میده که حتی شخصی وارد میشه و اون گوشه مسجد میشینه و در حقیقت میخواد قضای حاجت خودش رو داشته باشه. رسول اکرم فرمودن کسی اذیتش نکنه، کسی کاری نداشته باشه. بعد از اون که تمام شد راحت فوراً گفتن بریم مسجد رو تطهیر بکن. یعنی شما پیامبر این دید وسیع رو داره. میخواستم جزء آسیب شناسی این نکته رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که غلبه کرده بر ما، یه غلبه عجیبی، این ذهنیت فقهی مسجد. الان انشاءالله نمیدونم حالا تو این جلسه اتفاق میفته یا حالا به لطفی که جناب آقای قرائتی داشتن تو جلسه بعدی اتفاق بیفته. میخواستم یه گزارشی، واقعا کتابهای زیادی رو دیدم، مقالاتی رو دیدم که این بحث رو آماده بکنم. یه غلبه عجیبی جنبه فقهی مسجد پیدا کرده، این توی در حقیقت کتابها، توی کتب فقهی. یعنی کافیه که شما الان کتب فقهی شیعه رو بدید یا میارم برای شما نمونه های رو از کتب فقهی اهل سنت برای شما بیارم. وقتی مسجد رو دارن بحث میکنن، طهارت مسجد، نظافت مسجد، ورود برای نماز جماعت، یعنی تمام شما اطلاعات و آمار، یعنی پرترافیک ترین در حقیقت بحثایی که انجام میشه، پرتکرار ترین بحثایی که انجام میشه، اونقدر رو طهارت مسجد، نجاست مسجد، این که در حقیقت حائض نیاد، اون که در حالت نفسا وارد نشه، اون که جنوب وارد نشه، اون که اگه دیوارش نجس بشه چه کار بکنی، اونقدر در حقیقت یه بخش در حقیقت پرتراکمی از مسائل و احکام مسجد رو به خودش اختصاص داده که شما اصلا جای نفس کشیدن به چیز دیگری نمیده. یعنی خود ماها در حقیقت این رو به عنوان خاطره هممون تو ذهنمون داریم که وقتی میخواستیم به طرف مسجد بریم یه نوع استراب، دلهوره و وحشتی آدم داره که حالا مثلا لباسام اینجور یه وقت نکنه که مثلا خونالود باشه مسجد میشه. یعنی اونقدر ذهن ما حساس شده روی مسائل فقهی و در حقیقت اون مکان، تطهیر، طهارت، نجاست و مباحثی که وجود داره که در حقیقت میرفتی که مسجد با یه استرابی میری و وقتی که میومدی بیرون انگار یه آزادی برای شما ایجاد شده، در حالی که شما دقیقاً اگر کارکردهای مسجد رو در روایات و در سنت عملی امی علیه السلام بایستی شما یه شوقی داشته باشی که به سمت مسجد حرکت بکنی و بعد که میخوای بر بگردی احساس غریبی و غربت بکنی که از خونه خودت انگار خارج میشی. واقعا وقتی میگیم که به خونه خدا میریم انگار جوری شده که انگار وقتی داریم از خونه خدا بیرون میریم، این بار فقهی خیلی در حقیقت به صورت متراکم اذیت و آزار میده افراد رو، در حالی که میبینیم در روایتی که خدمت شما بزرگواران بیان کردیم خدمات مسجد برای علم آموزی یه خدمات در حقیقت 24 ساعته باشه، هیچ اشکالی نداره. الان اتفاقا شما از لحاظ فیزیکیش که اصلا به کنار جدا بحث بکنیم، ببینید شما هیئت و منای مساجد الان اگر اینها، شما یه آمار سنجی بکنیم، این رو بایستی واگذار بکنیم که در حقیقت آمارش رو بررسی بکنیم. حالا میگیم آقا فیزیکی اونجا نیان، شما الان شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های اجتماعی و اینکه میتونه مسجد در حقیقت یک جای رو، یک گروهی داشته باشه که حالا تحت سرپرستی امام جماعتش هستش و گروهی از افرادی که اونجا توانمندی رو دارن که پاسخگویی داشته باشن، این مسجد میتونه خیلی راحت، هر کسی سوالی داره، من سوالم اینه، این بره تو اون گروه جواب بده، کانالی داره و در حقیقت خیلی راحت امام جماعت، مسجد یعنی یک کانال، یک پایگاه، یک گروه رسمی تحت نظم و نسق و اینا وجود داره که شما شبهاتت رو، سوالاتت رو بفرستی، پاسخهای خودش رو در حقیقت دریافت بکنه. و میبینیم واقعا با توجه به کارهایی که فضای مجازی یعنی دسترسی های آسانی که به ما میده، چقدر مسجد میتونست خودش رو مجهز بکنه روی این بعد و چقدر میتونست که در حقیقت تاثیرگذار باشه. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، همین آزار دهنده بودش برای من که یک نوع ذهنیت شکل گرفته. وقتی ما میگیم مسجد الان و کارکردهایی که الان هستش جلوی چشممون میاد و در حقیقت این ما رو فاصله میده با اون جایی که در زمان ائمه اطهار بوده. در رابطه با بحث اینکه مسجد خدمات ارائه بده و در حقیقت خدمات عمومی خودش، خب ببینید اینا جزء همون جاذبه هایی هستش که هر کسی برای در حقیقت غذای حاجت هم که بیاد، برای یه لحظه استراحت هم که بیاد، این فرصت ایجاد میشه که یه حرفی، یه سخنی، یه کلامی از خدا، از ائمه معصومین علیهم السلام بشنوه. روایتی رو از محمد ابن مسلم روایت میکنه از امام باقر علیه السلام که فرمودن و اما جعل المطاهر ای محل تطهیر الحدث والخبث علی ابوابها فقد ذکر الاصحاب استحبابه. امام باقر علیه السلام تأکید میکردن، امام باقر علیه السلام تأکید میکردن که شما بایستی کنار مسجدتون حتما یه محلی رو برای مردم، برای تخلی، برای تطهیرشون، برای بهداشتشون شما بایستی قرار بدید. ببینید اینها جاذبه هایی هستش که کارکرد مسجد رو از دیدگاه ائمه‌اطهار علیهم السلام نشون میده که مسجد از دیدگاه اونها یه محل عمومی و یه محلی هستش که افراد مدام باید خدمات دریافت بکنن. مسجد یه محلی هستش که افراد بایستی اونجا ساپورت بشن. حالا ساپورت ها میتونست در حقیقت از خواب باشه، از جای غذا، در حقیقت غذا دادن باشه، میتونست از پذیرایی باشه، میتونست در حقیقت امکان سرویس های بهداشتی باشه، میتونست خدمات علمی باشه. یعنی این نوع کارکردی که ائمه اطهار علیه السلام دارن. روایت دیگری رو علی ابن ابراهیم علیه السلام، علی ابن ابراهیم از صحابی مشهور، یعنی راویان مشهور بیان میکنه که میگه خرج ابو حنیف من عند ابي عبد الله و ابو الحسن موسى عليهم السلام قائم و هو غلام فقال له ابو حنيفه يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم قال اجتنب افنيه المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النضال ولا تستقبل القبله. ابو حنیفه میگه از نزد امام صادق علیه السلام خارج شد، در حالی که امام کاظم علیه السلام کودکی بود، بر جای ایستاده بود. ابو حنیفه به او گفت کودک، در شهر شما فرد غریب کجا قضای حاجتش رو بره، کجا انجام بده؟ گفت از قضای حاجت در حیات مسجدها و کنار جوی آب و زیر درختان میوه و محل اتراق مسافران دوری کن و نیز روبروی قبله نباش. اون چه که ما از این روایت داریم استفاده می کنیم، در حقیقت نشون میده که اونها مساجد رو یه نوع توصیه درش وجود داره که مردم پس میان اونجا برای چنین نیازی. و چرا؟ یه حالت اعتراضی داره، چون حکومت در اون زمان دست خاندان رسالت نیست، یه حالت اعتراضی داره که چرا چنین مکانی برای مساجد نیست. یعنی نکته که میخوام توجه داشته باشیم اینه که ذهنیت مردم اینه که برای خدمات خودشون میرن و امام نوعی از اعتراض براش وجود داره که چرا اونجا در حقیقت چنین خدماتی به مردم ارائه نمیگیره. شما از امام صادق علیه السلام این که گفتم یه جهت‌دهی دارن، در یکی دو دقیقه نکاتم رو جمع‌بندی بکنم و فکر کنم دیگه حالا بخشی از کتاب‌ها و اینها میمونه، حالا اگر در حقیقت صلاح دید جناب آقای قرطی باشه برای جلسه دیگری. مثلا امام صادق علیه السلام برای مثال بیان میکنه ان الزلزال والكسوفين والرياء الحائل من علامات الساعه فاذا رايتم شيئا من ذلك فتذكروا قياما قياما وافزعوا الى مساجدكم. امام صادق علیه السلام فرمودن هنگامی که زلزله میاد، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، بادهای ترسناک که در حقیقت وحشت شما رو فرا میگیره و شما رو در حقیقت یه نمونه و یه ماکت اسلام به قول خودمون کوچیکی از روز قیامت هستش، حضرت فرمودن که فافزعوا الى مساجدكم، سریعا به طرف مساجد برید. یعنی در حقیقت مسجد اونقدر مأمن و پناهگاه شده که شما تا یه استراب، استرس، یک دلهوره شما دارید بایستی بدوی بری مسجد، همونطور که خدمتتون عرض کردم. و این 24 ساعت بودن مسجد رو در اون روایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر داشته باشین. مسجد یه جایی که هر کی دلش گرفت، هر کی ترسی داره، هر کی جای نداره، هر کی پناهی نداره، هر کی کاری داره، سریع بایستی در حقیقت به طرف مسجد بره. همینطور روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودن ان المساکین کانوا یبیتون فی المسجد علی عهد رسول الله صلی الله علیه و علیه فافطر النبی صلی الله علیه و سلم مع المساکین الذین فی المسجد ذات لیله عند المنبر فی برمه. امام صادق علیه السلام فرمودن که مسجد به گونه‌ای بودش که در حقیقت در زمان رسول اکرم مساکین می اومدن تو مسجد بیتوته میکردن، اصلا محل خوابشون بود، محل استراحتشون بود. و واقعا میگم یعنی یه بیخانه رو، یه بیخانمان رو ما تو شهرمون رها میکنیم و در خونه خدا هم به روش میبندیم. مساکین در زم کانو یبیتون، این رو یه حالت استمراری داشته، یعنی نه یه بار و دو بار، کانو یبیتون یعنی اصلا این سنت مستمری بوده و همه این اتفاق می افتاده که مساکین جاشون در مسجد بوده علی عهد رسول الله در زمان رسول اکرم. و رسول اکرم فافطر النبی صلی الله علیه و آله مساکین، پیغمبر میخواست غذا بخوره، غذای خودش رو، چون فطره به معنای اون غذایی که نزد غروب میخوان یا شب میخورن، فقط اختصاص به افطار نداره، البته این کلمه در فارسی با کلمه افطار همزمان شده، ما فکر میکنیم که این اختصاص به ماه مبارک داره، نه، افطاره یعنی در حقیقت اون غذایی که شخص در حقیقت بعد از مدتی فاصله فطور در حقیقت اون غذا رو مصرف میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غذاشون رو اصلا میومدن و در روایت وجود داره که رسول اکرم میومد عبای خودش رو پهن میکرد که افراد روش بشینن، دورشون میشست رو میکرد صحبت بکنه، بعدی وقتا غذای خودش رو بر میداشت زیر بغلش میگذاشت وارد مسجد میشد، عبای خودش رو پهن میکرد و اطراف عبای پیامبر مثل سفره داشت، اطرافش مینشستن، میگفت، میخندید و با فقرا غذا میخورد. گفت که واقعا حسرت برانگیزه، ای کاش چنین جایی و چنین مسجدی احیا بشه و در حقیقت بزرگانی بنشینن. شما جز خاطراتی که ما داریم از علما همون لحظه هایی که بعد از نماز یه لحظه می نشستن، یه لحظه در حقیقت افراد رو فرصت می دادن. آخرین روایتی که بخونم و حالا در حقیقت این بحث رو به خاطر زمانمون در صورت صلاحی به بحث دیگری ببریم، همینطور که خدمتون عرض کردم از امام کاظم علیه السلام این روایت رو خدمتون عرض کردم، عولم ابو الحسن موسى علیه السلام على بعض وله فعتم اهل المدینه ثلاث ایام الفالوزجات اصخای میکنم فی الجفان فی المساجد والازقه. امام کاظم علیه السلام برای یکی از فرزندانش میخواست که ولیمه ای رو داشته باشه، تمام اهالی مدینه رو 3 روز گفت که مهمون من هستید ولی سفرم رو تو مسجد میندازم، سفرم رو تو مسجد میندازم. و حضرت غذا به اونها میداد و همینطور که می‌بینید در این در حقیقت وجود داره، یعنی یه چیز حوسونه، یه چیزی که در حقیقت فالودجات حضرت به اونها فالوده میداده توی مسجد، یعنی چیزی که الان اگر اتفاق بیفته شاید ما فکر بکنیم که انگار این با شأن مسجد سازگاری نداره، و در حقیقت این نشون دهنده این هستش امروز به برکت این روایات و لطفی که جناب آقای قرائتی داشتن آقای دکتر و این فرصتی که به روایات، این ذهنیت رو ما پیدا کردیم که واقعا کارکردهای مسجدی که الان ما تو ذهنمون هست تا آنچه که در زمان ائمه چه در سنت رفتارشون چه در سنت قولی اونها داره اتفاق میفته، بایستی یه بازنگری رو داشته باشیم، بایستی آسیب شناسی بکنیم که از کجا به کجا رسیدیم. بحث اصلیمون در حقیقت که میخواستم خدمتون عرض بکنم که چجوری پیامبر اکرم با جریان، یعنی اینها رو الان بحثش رو تحت عنوان جریان یهود، جریان الهادی، جریان در حقیقت مشرکین و جریان مسیحیت چه کارهایی انجام میدادن و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مقابله با شبهات و چالش های اعتقادی که برای مسلمان ها ایجاد میشد چگونه در حقیقت رفتار میکردن، این رو اجازه بدید بمونه برای فرصت دیگری، چون الانم این فرصت رو نداریم، ولی به خاطر اینکه دو تا کتاب رو معرفی کرده باشن، دو تا کتاب خیلی به نظر اومد کتابای خوبی بودش و در حقیقت بنده ازش استفاده کردم، همون یه روایتی هم که در رابطه با از صحیح مسلم و صحیح بخاری خدمتتون عرض کردم، از این کتاب در حقیقت نقل قول کردم که کتابی هستش تحت عنوان الدفاع عن الوطن الاسلامی، الدفاع عن الوطن الاسلامی و منزلت المساجد و جایگاه مساجد در دفاع از کیان اسلامی. این کتاب در حقیقت عنوان سخنرانی هایی بوده که در حقیقت یکی از عالمان اهل سنت تحت عنوان محمد ابن سعید رسلان انجام داده و این کتاب جمع شده و عنوانش هم همین هستش که من خطب و محاضرات شیخ العلامه محمد ابن سعید رسلان. این کتاب خوبیش چیه؟ نکته‌ای که داره با اینکه با دیدگاه اهل سنت نگاشته شده، ولی دسته‌بندی و ترتیب روایاتی که آورد خیلی خوشم اومد در این روایت. این شروع کرد آسیب شناسی بکنه که چطور متاسفانه کارکردهای منفی مسجد پیدا کرده و آثار زیانباری که گروه‌های افراطی و تکفیری چگونه در مساجد خونه کردن و لونه کردن، و متاسفانه به جای اینکه به عقاید مردم کمک بکنن و عقاید اونها رو اصلاح بکنن یا کمک اعتقادی بکنن، این کتاب بحث داره میکنه در سرفصلهایی از اون که چگونه متاسفانه مسجد محلی برای هجمه و حمله و حتی تفکرات تکفیری و حمله کردن به دیگران برای تخریب مساجد دیگر شده و کشتن مسلمانان دیگر شده، و چگونه مسجد جایی که باعث محل امن برای مسلمان ها باشه به محل در حقیقت خطری برای مسلمان ها تبدیل شده. و کتاب دیگری که میخوام خدمت معرفی کنم، از این کتابم در حقیقت استفاده کردم و نکات خوبی رو داشت که در حقیقت حالا شاید توی جلسه بعدی که تحت عنوان شکلگیری تفکرات افراطی، یعنی میره به جای اینکه تفکر اصلاحی داشته باشه، یعنی بیاد عقاید مردم رو درست بکنه در مسجد، گروه‌های رو شکل میده که اینها رو تعلیم میده که اینها عملیات‌های انتحاری انجام بدن. کتابی هستش تحت عنوان تفجیرات المساجد، چگونه مساجد رو در حقیقت منفجر میکنن، یه نگاه انتقادی داره که چگونه کارکردهای مسجد از یک کارکردهای مثبت به یک کارکردهای تکفیری و حملات به اعتقادات دیگران پیدا کرده. نویسنده کتاب خالد عمر باطرفی هستش، خالد عمر باطرفی، کتاب تفجیرات المساجد براء و نصیحه، کتاب خوبی به ذهنم اومد و در حقیقت اطلاعات خوبی میده که چگونه متاسفانه کارکردهای مسجد از حمایت اعتقادی، اصلاح اعتقادی متاسفانه به یک کارکرد غیر مثبت شده. و حالا این جمله پایانی بنده باشه، متاسفانه مسجد داره یه ابزاری میشه در دست سهیونیست مسجد داره یک ابزاری میشه در دست استکبار جهانی که گروه های تکفیری در داخل مساجد بتونن در حقیقت به مساجد دیگه، به مسلمان های دیگه و به اعتقادات دیگه حمله بکنن. عذرخواهی میکنم از شما بزرگواران، در خدمت شما هستم جناب آقای دکتر غیرتی.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی جزی. بحث کرچه در ابتدا از اون مسئله اصلا فاصله گرفت، ولی به جای خوبی رفت و فکر کنم مباحث ارزنده ای مطرح شد که خب حتما جناب دکتر هاشمی هم موافق هستن که اصلا حق مطلب از آن طبیعتا توی این نشست ها ممکنه نشه و همه اینا سرفست هایی هست برای ذهن های کنجکاو ها، پژوهشگران و کسانی که حوزه مسجد احساس وظیفه میکنن و میتونن از این سوژه ها برای تحقیق و پژوهش بیشتر و حتی فعالیت رسانه استفاده بکنن. جناب دکتر هاشمی، یکی از دوستان تقاضا داشتن که عنوان کتاب، هر دو کتاب رو لطفاً تایپ کنید که تو قسمت پیام دوستان ببینن که خواستن پیگیری کنن. ما در خدمت دوستان هستیم اگر در خصوص مباحثی که در این جلسه ارائه شد، انشاءالله جلسه دیگه ای رو به نقش و جایگاه مسجد در پاسخگویی به شبهات اختصاص خواهیم داد با عنوان نشست دوم، و در این جلسه نسبت به مباحثی که تا الان ارائه شد اگر دوستان نکته یا مطلبی هست در خدمتشون خواهیم.
در خدمت شما هستم و دارم تایپ می کنم اسمهای کتاب ها رو.
بله دوستان، جناب آقای عبداللهی، جناب آقای نجاریان اگر اشتباه تلفظ نکنم و سرکار خانم زارکانی، جناب آقای تغییرزاده، در خدمتشون هستیم اگر در خصوص مطلبی هست. حالا تا دوستان حالا مطلبشون یاد داشت میکنن یا اعلان میکنن، من جناب آقای هاشمی یه نکته به ذهنم رسید. یکی از شما از کارکردهایی که در روایت مورد تصریح و تاکید قرار گرفته به یک بحث آسیب شناسی نزدیک شده، هرچند که اون بحث آسیب شناسی هم به نظرم بعد اشاره شدیم و رد شدیم. یعنی شما فقط تونستی ثابت کنید که کارکرد فعلی با اون کارکردی که در عصر ائمه و رسول خدا بوده خیلی بیگانه شده، فاصله گرفته. این اصل رو گفتید که تقریبا هم قبول داریم، ولی خب عللش رو فکر کنم بعد واقعا با حوصله و تتبع بیشتر این علل رو بشینیم فکر کنیم خودمون که چه چیزی باعث شده که اینقدر کار کرده مسجد در عصر حاضر فاصله بگیره. ولی فکر میکنم یکی از علتاش احتمالا این باشه، چون ما همین علت در مورد قرآن و اهل بیت هم داریم. یعنی ما این عناصری که ما رو میتونست به خداوند، یعنی بر حول محور خداوند و آموزهای اسلام جمع بکنه، یعنی قرآن، اهل بیت، مسجد، دقیقا الان انگار فعال نیستن، اون نقششون رو انجام نمیدن، یا ما در واقع خودمون رو محروم کردیم از نقش رسول گرامی اسلام، اهل بیت علیهم السلام و مسجد. چرا؟ بخشش به خاطر مقدس سازی کاذبه. یعنی همون دیدی که شما گفتید وقتی میریم مسجد هی مراقبیم که یکی از شعنهای مسجد زیر پا گذاشته نشه، بچه ساکت با سر صدا نکن، بچه حتی نمیاریم که ممکنه احتمال داره مثلا یک در هزار که بچه مثلا کاری بکنه که ما شرمنده دیگران بشیم، مثلا بچه یه صدایی مثلا دادی بزنه، بدو کنه مثلا،
آقا بالا منبر ناراحت بشه. بله
ناراحت بشه. نه مؤمنین هم ناراحت میشن متاسفانه، که بنده خدای دیشب اتفاقا حرف شد که خادم بچه‌ها رو از مسجد بیرون مینداخت و این من خودم خواستم برم با خادم صحبت کنم، دیدم که امام جماعت داره با یک لبخند رضایت و یک شعفی کار خادم رو تایید میکنه. یعنی من اگه با خادم مثلا تذکر بدم وقت بعد با امام جماعت درگیر بشم. حالا انگار یه تقدسی شده دیگه، یعنی مسجد جای مقدسیه و ما مثلا اجازه نداریم راحت باشیم توش، اجازه نداریم بچه‌مون رو بیاریم، اجازه نداریم مثلا خانمون رو بیاریم، اجازه نداریم مثلا روی نفس راحت بتونیم اینجا بعد این جلسه رسمی مثلا مؤدب بشینیم و چند دقیقه اونجا تمام شونات رعایت کنیم و سریع بیایم بیرون. این مقدس سازی هم کاری که قرآن باش انجام بدیم دیگه، میخواد بره مسافرت زیر قرآن ردش میکنیم، دختر میخواد ازدواج کنه قرآن بهش میدیم، ولی لای قرآن رو باز نمیکنیم، ولی قرآن رو نمیخونیم، ولی قرآن تو زندگی پیاده نمیکنیم، اسم ائمه رو بچه‌هامون میذاریم ولی خب تاریخ و زندگی و سیرتشون رو مطالعه نمیکنیم، زندگیامون نه شباهتی به امام حسین داره نه شباهتی به امام حسن داره، ولی اسم امام حسین و امام حسن رو پسرامون میذاریم. این تقدس سازی فکر کنم یک عاملی شده که یک ممکنه پایه خوبی هم داره ها، احساس میکنیم داریم تمام تلاش رو میکنیم که اینا رو تعظیم کنیم، ولی تعظیمی که داریم اینا رو از دسترس خارج میکنیم، که نه اگر دختر من یا پسر من کلاس پنجم قرآن دست بگیره سریع ازش میگیرم، چرا ممکنه مثلا قرآن رو باز بذاره یا روی پاش بذاره بی احترام بشه، ولی اصلا فکر نمیکنم، خب این بچه داره با قرآن آشنا میشه، مانوس میشه دیگه، حالا دو تا کلمه شو میخونه، اون ترجمه‌اشو شاید نگاه بکنه، کمکش کنم قرآن رو بیشتر دست بگیره، قرآن رو بیشتر نگاه بکنه. حالا ولی اینکه تو این وسط مثلا حالا اون تقدسی که ما فکر میکنیم بچه رعایت نکنه، بالاخره بچه شاید اونجوری که ما توقع داریم قرآن رو دست نگیره، رو زمین بذاره نگاه بکنه. در خصوص مسجد و این عناصر اصلی در معارف دینی فکر کنم اتفاق افتاده و مثلا علما زنه میاد خدمت پیامبر و پیامبر میگه من میخوام ازدواج کنم، یعنی انقدر پیامبر سهل الوصوله، انقدر خودمونیه که شما میتونید مثلا بهش بگید که من نیاز به همسر خوبی دارم، پیامبر مثلا پرسجوی بکنه ببینم مثلا توی مردها و توی صحابه فرد صالحی هست یا نه، یعنی انقدر پیامبر با مردم و امتش صمیمی است که حتی افراد خصوصی ترین و حالا جز مباحث مثلا هست که ما خجالت هم میکشیم به زمان بیارم، ولی بیاد تو پیامبر عرضه میکنه. درسته؟ شما گفته خیلی به موضوع اشاره کردید و فکر
می‌کنم یه چیز روایتی رو داشتم در رابطه با همین که شخصی اومد وارد مسجد شد، حالا شاید تو جلسه دیگری این رو بیارم، شخصی اومد مشکل جنسی خودش رو تو مسجد با پیغمبر مطرح کرد که نمیتونه با خانم خودش درست آمیزش داشته باشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راهکار دادن. یعنی وقتی داریم میگیم پاسخگوی دینی، همش قرار نیست که در تو اثبات توحید باشه و اثبات نبوت باشه و معاد باشه، دقیقا یه مرکزی که خصوصی ترین حرفش رو ولی میاد تو مسجد از پیامبر میپرسه. عذرخواهی میکنه فرمایش شما رو قطع
کردم. اینجور است، یعنی اون کاربرده اون تقدسه، مثلا بگیم زشت این حرفا رو میپرسی، مثلا نباید تو به خود اجازه بدی که از روحانیتون رو بپرسی، نباید خود اجازه بدی تو مسجد این حرفا رو بزنی، باعث شده که بهره مندی ما از قرآن احتمیت و مسجد کم بشه. بله بحث واقعا کار داره. من هم توی گزارش‌ها یادم هست پیامبر مثلا توی اول هجرتشون وقتی وارد مسجد شدن گوسفندی رو ذبح کردن و بین اهالی مسجد توزیع کردن، تقسیم کردن گوسفند رو. این نوع پذیرایی‌ها، این نوع مثلا ایجاد و تولید خاطرات خوش، مثلا حالا شاید کسی هم گرسنه اونجا فقیر، همشون لزوماً فقیر نبودن، خیلی‌هاشون شاید دارا بودن، حساب بودن و اصلا خوب بوده، ولی پیامبر بازم اینو ما بعض وقتا میخوام یه خدمتی هم بکنیم، نگاه صدقه و نفقه و اینا داریم مثلا که آیا این واجب و نفقه منه من به چیزی بدم، تکلیف نسبت به این آقا ندارم، اون یکی های گداست خودش وضعش خوبه. ناخن توی ایجاد یک تصویر خوب از اهل بیت، مسجد و دین، این رو وارد کردن بحثای فقهی یا بحثای الزامی کار خراب میکنه. شما هدفت اینه که از اهالی مسجد که به قول روایات نجبای هر قومی هستن، بزرگان و نجیبان هر قومی هستن، بعد اونها رو تعظیم کنی، تکریم کنی. حالا اینکه میخوای صدقه بدی یه جای دیگه است، یه بحث دیگه است، صدقت هم بیرون مسجد خاصی یا تو مسجد خاصی بده، ولی تو مسجد محل صدقه دادن نیست، اطعام هست همه مردم، حتی افراد ثروتمند چون که وارد مسجد شدن باید اونها رو میهمان خداوند تصور کرد و خداوند و ما در این پذیرایی به نوعی دست خداوند باشیم تا این اتفاق بیفته. بله من اینو گفتم فقط تا دوستان انشاءالله گرم بشن و اصطلاحاً زبونشون باز بشه، جرأت پیدا کنن و نکته هست رو مطرح.
در خدمت شما هستم.
جوان هستم، شما اصفهانی هستید دیگه البته برای منطقه.
بله.
محلات قدیمی، حالا کاشان، یزد، کرمان، اصفهان، مسجد کنارش یه آبانبار بود. توی گذری بود، یعنی جلو در مسجد قسمت مسقفی بود، تو اون گذره نونوایی بود، قصابی بود، سبزی فروشی بود، دبیری بود. جلو مسجد معمولا مثلا یا کنار مسجد یه میدونگاهی بود، اونجا مثلا عید و قربان شطور قربونی میکنی بوستان قربونی میکردن. این که شما گفتید این خدمات اجتماعی، ما توی دوره هایی که دوره های زیاد طلایی ما هم نیست، دوره قاجار حالا دوره زیاد افتخار آمیزی نیست، ولی اینا رو داشتیم، یعنی اون کارکرده که از پیامبر تو روایات هست فکر میکنم تو دوره قاجار مثلا بخشایش رعایت میشد. تو مسجد مثلا یه پاتوقی بود، حوضی بود، حیات باصفایی بود، ملت مثلا دو صف قبل از غروب میرفتن تو مسجد میشستن صحبت میکردن، تو محل چی میگه دختر تو زن دادی، میگن دختر صحبت میکردن تا وقت نماز بشه. تو این صحبت ها معمولا امام جماعت هم به قول شما زودتر میومد، استخاره ای بود، سوال شرعی بود، مشورتی بود، به قول شما حتی مسئله خیلی خصوصی بود مطرح میشد و فردی امام جماعت هم میکرد. تو سخنرانی شما مرکز ملی مسئول پشتیبان علمی بود اینجور که یادم هست، یعنی تجارب دختای زیادی دارید. آیا میشه به نظر شما من بالای منبر مسجد به شبهات و سوالات فردی مردم جواب بدم؟
ببینید نکته که در حقیقت هستش، یه وقتی در حقیقت شاید 3 سال پیش بودش، بنده در حقیقت صحبتی رو با معاونت تبلیغ دفتر تبلیغات داشتم و گفتم همین خواسته و فرمایش شما رو در حقیقت به این صورت که ما در حقیقت در یک نوع بایستی طراحی مدل و الگویی از نوع منبر جدید داشته باشیم که اون منبرها ناظر به نیازهای روز و چگونه شبهه و سوال رو مطرح کردن باشه. این رو اونجا گفتیم، خب در ظاهر استقبال شد ولی متاسفانه برنامه ریزی اتفاق نگرفت. یک سری در حقیقت حالا فکر خام و اولیه هستش ولی به ذهنم میرسید حالا کلاس ها و دوره هایی که این طرف اون طرف بوده با عزیزان صحبت کردیم، مثلا چجوری میشه رسید. مثلا چند وقت پیش توی مشهد با مبلغین مشهد خدمتشون بودیم، همین صحبت بود که چجوری شبهه رو ما بالای منبر مطرح بکنیم. مشکلی که وجود داره جناب آقای دکتر غیرتی این هستش که ما خیلی وقتا خودمون اون مشکل رو از لحاظ یعنی اون چالشی که ایجاد میکنه درست برای خودمون شاید حل نکردیم و طرح اون بالای منبر باعث بشه که همیشه از اینم میترسیم، که باعث بشه که در حقیقت این چالش فراگیر بشه، منتشر بشه و به اصطلاحی یعنی خوب شبهه رو مطرح میکنیم اما خوب نمیتونیم سیطره داشته باشیم بر اون شبهه و بتونیم اون رو جمع و جورش بکنیم و در حقیقت با غلبه بر اون شبهه منبرمون رو تمام بکنیم. بنابراین اگر اونجا حالا دوستان راهکارهای خوبی رو میدادن و در حقیقت طرحهای اولیه خوبی بود به ذهنشون میرسید، چگونه ما بتونیم منبرهامون رو سمت و سوی بدیم داشته باشه، یعنی باید بفهمیم که الان چه محله ما، جامعه ما، مردم ما دچار چه چالش اعتقادی و درگیری ذهنی شدن که براشون مشکل اعتقادی داره ایجاد میکنه. حالا این سیاست که حالا اینو فهمیدیم، دو خودمون خوب برای خودمون حل کردیم، سه حالا این حرف رو چجوری منبریش کنی و بتونی در حقیقت اون چتر در حقیقت جوابت بتونه همه اون رو پوچش بده و وقتی که افراد خارج میشن از این مسجد دیگه مشکل اعتقادی نداشته باشن. میگم با توجه به وسایلی که وجود داره، شما اگه روحانی اینجور منبر را داشته باشه کافیه اینا رو تو فضای مجازی بگذاره، بانک درست بکنه و آدرس بده، اصلا مسجد محل تولید میشه. یعنی با فضای نمونه نره که مسجد اونجا فقط افرادی که حاضر هستن استفاده میکنن. اگه چنین تولیداتی باشه خیلی کمک میکنه که در حقیقت یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، مساجد دیگه خیلی میتونن استفاده بکنن. ولی این نیاز داره که یه نوع آموزشی به مبلغین و منبری ها برای طرح این مباحث داشته باشه. اتفاقا بعضی از منبرهای عزیزانی که رفتن رو من فیلم هاشو یا در حقیقت صوت هاشون رو مثلا جمع آوری میکردم به عنوان نکات مثبتی که دارن استفاده بکنم که در حقیقت عزیزان دیگری که مبلغ بودن به عنوان تجربه اونها در اختیارشون گذاشته بشه. ولی حرکت خوبیه ولی الزامات خودش رو هم داره. فرمایش درستی رو داشتید.
خب دوستان ما منتظر شنیدن صحبتاتون هستیم. از شرف خانم زاکانی نکات متعدد رو فرمودند و مبنی بر این که این دیدی که مسجد باید در خدمت جامعه باشه و پناهگاه و مأمن مردم باشه دید خیلی خوبیه ولی متأسفانه مسجد ما کمتر است و حتی برخوردهایی میشه که باعث میشه حتی خیلی وقتا دیگه افراد تا آخر عمرشون مسجد نیان و چقدر دیگه طرف انگیزه داشته باشه که مثلا دوباره بعد از اون برخورد پا به مسجد بذاره. البته اینو همه انشالله دقت داریم که ما در مسجد میهمان خدا هستیم و برای زیارت خداوند به مسجد میریم و در این میهمانی ممکنه افراد دیگه ای باشن که اونها هم دعوت شدن، اونها هم مهمان خداوند هستن ولی خب برخوردشون اذیت کننده باشه ما رو بیازواره. این بدی رو یا این خاطره بد رو باید به پای مهمون بذاریم، نه به عنوان میزبان، به پای میزبان. یعنی مسجد قطعا جای بدی نیست، مسجد خانه همه ماست و ممکنه افراد دیگه‌ای که مثلا اومدن از مسجد بهره مند بشن، حالا خادم هیئت مناس یا هر فرد دیگه‌ای، برخورد داشته باشه که برای ما خاطره بدی ایجاد کنه. ولی خب اینو حتما مد نظرمون هست که صاحب اصل این خونه خداوند هست. در روایات هم داریم که او با خوشا به حال کسی که خلاصه برای زیارت من به مسجد میاد. یعنی ما برای زیارت خداوند به مسجد میریم و این یک زیارت بسیار مهم و ارزشمند و تاثیرگذار است. اگر دوستان سوال دارن من بازم منتظر هستم، اگر نه که ما فرماشات جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی جزیر رو من در پایان در چند دقیقه دستبندی کنم و جلسه رو به اتمام برسونم. ظاهرن دوستان صحبتی صحبت خاصی ندارن. خیلی ما مشارکت دوستان استقبال میکنیم، اگر مشارکت داشته باشن خیلی ارزشمند و مفید و قابل استفاده خواهد بود. جناب آقای هاشمی، جناب دکتر هاشمی در مباحث رو مقدمه رو شروع کردن برای بحث نقش مسئول در پاسخ به شبهات دینی و مقدمه این بود که ما مسئولیت رو باید در دو مقطع بررسی کنیم. یکی مسئولیت فعلی و حاضر ما با این کارکردهای معمول و شرایط معمولی که داریم، یک مسئله در عصر رسول گرامی اسلام و اهل بیت که خب طبیعتا معیار برای ما اون عصر هست که رسول خدا مسئله چگونه اداره میکردن و چه تصویری از مسجد رو ارائه میدادن. تو اون تصویر اصلی و اون تو مقطعی که طبیعتا برای ما منبع هست دوره معصومی، مسجد چیش کارکرد داشته طبق دستبندی که جناب آقای دکتر هاشمی ارائه دادن؟ یکی کارکرد عبادی هست، دیگری کارکرد اعتقادی معرفت افزایی، کارکرد سوم اجتماعی و خدمات عمومی، کارکرد چهارم نظامی، کارکرد پنجم قضایی و کارکرد ششم آموزشی و علمی. احتمالاً نشون می‌خواستن تو کارکرد ششم بحث آموزش معارف دینی و عقاید رو مطرح کنن که دیگه شش کارکرد قبلی اینقدر حرف داشت که دیگه به زیر مقدمه نرسیدیم و خود این مقدمات خودش رو بحث اصلی. و فکر کنم تازه جناب هاشمی اگر میدونستن که قرار این مباحث رو به عنوان بحث اصلی مطرح کنن خیلی حرف داره زدن وجود داشت و همین الان هم احتمالا مباحث زیادی رو داشتن که دیگه وقت اجازه نمیداد و ما در اصل وقت در این فرصت زمانی به اتمام میرسوندیم.
جناب اجازه بدید به خاطر اینکه در حقیقت حق عزیزانی که از مطالبشون استفاده کردم زایع نشه و عزیزان حالا منابعی رو هم میخوان که در حقیقت در دسترس باشه که برای توی این جلسه، یعنی آنچه که الان گذشت توی این جلسه، یه مقاله‌ای رو جناب آقای حسین نقی‌زاده تحت عنوان بررسی کارکردهای مسجد نوشته بودن که در حقیقت مطالب خوبی بودش و بنده ازش استفاده کردم. در رابطه با فضیلت مسجد و کارکردهای مسجد یک مقاله ای رو در مجله پاسدار اسلام به ماه 1392 چاپ شده بوده که در حقیقت اون خیلی به بنده کمک کرد و ازش استفاده کردم. جناب آقای حسین جوان آراسته در حقیقت مقاله ای رو تحت عنوان کارکرد مسجد در حکومت نبوی داشتن که مقاله‌ای بودش که در حقیقت ازش استفاده شد و یک کتابی که در حقیقت اینجا الان در حقیقت الان پیش بنده هستش و الان برای شما معرفی بکنم، درآمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسلامی هستش که جناب آقای عباس برومند اعلم، کتاب درآمدی بر جایگاه مسجد در تمدن اسلامی هستش و کتب فقهی حالا و کتب دیگری بود و اون دو تا که در حقیقت از اهل سنت و به زبان عربی بودش خدمت معرفی کردم. اینها رو استفاده کردیم ولی انشالله حالا جلسه بعد بیشتر به جریان‌های شبهات و چالش‌هایی که اطراف زمان پیامبر به خصوص بوده، اطراف زمان ائمه اطهار بوده و مسجد چگونه با این حجم مبارزه بکنه خدمتتون ارائه می‌کنیم. ولی آنچه که بیشتر تو این جلسه گذشت، آنچه تو ذهنم بود، خواستم در حقیقت اون زحمات اون عزیزان هم ذکر بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر هاشمی. ما انشالله یک جلسه دیگر از الان از شما قول میگیریم. حالا قرار شده انشاءالله بعد از ماه مبارک ما هفته یک جلسه داشته باشیم، روزهای سه‌شنبه ساعت 18 که این جلسه بر اون اساس ارائه شد و انشاءالله هفته آینده هم همین ساعت هم جلسه است. فقط اینکه هفته آینده بتونیم در خدمت جناب آقای هاشمی باشیم و یک عزیز دیگه، چون برنامه حالا بعد بازنگری بشه انشاءالله اطلاع رسانه خواهد شد، پوسترش هم مسیرهایی که تا الان اطلاع رسانه شده اطلاع رسانه خواهد شد، خدمت آقای هاشمی هم تماس میگیرن و یک زمانی رو حالا احتمالا هفته آینده یا هفته بعدش ازشون وقت خواهیم گرفت تا در خصوص بحث نقش مسجد در پاسخگویی به شبهات از محضرشون استفاده کنیم. خیلی تشکر میکنم دکتر هاشمی. و آقای دکتر هاشمی اگر اشکالی نداره شما یک کتابی هم در خصوص پاسخگویی به شبهات داشتید، نمیدونم منتشر شد یا نه؟
بله، کتاب در حقیقت جریان شناسی شبهات دینی بودش و چون هفته آینده در حقیقت میخوام در رابطه با جریان یهود صحبت بکنیم، جریان شناسی شبهات دینی بودش، جلد دومش الان آماده شده برای چاپ و مباحثی که در حقیقت انشاءالله حالا در خدمت شما هستم با افتخار، حالا یا هفته بعد یا هفته بعد با هم هماهنگ میکنیم وقتی که بتونم در خدمت شما خواهیم بود، مباحثی که ارائه خواهم کرد که در رابطه با جریان الحادی، جریان یهودیت، جریان مسیحیت، به خصوص مسئولیت تبشیری و فعالیت هایی که توی کلیساهای خانگی دارن انجام میدن، اون توی جلد دوم کتاب جریان شناسی شبهات دینی بهش اشاره شده و اتفاقا از اون کتاب هستش که اونجا بیشتر به اون کتاب و کارکرداش و فضایی که میتونه به ما کمک بکنه انشالله اونجا بیشتر معرفی خواهم کرد.
دوستان اگه بخوان کتاب جلد یک رو در اختیار داشته باشن کجا میتونن تهیه کنن یا چه مسیری هست برای دسترسی؟
در حقیقت الان به صورت هم اینترنتی و هم فیزیکی، یعنی حضوری، هم دوستان کتاب میتونن اون رو به صورت حضوری، هم میتونن خرید اینترنتی از دوستان کتاب داشته باشن، هم چون چاپ کنندش انتشارات دارالعلم قم بوده سرچ بکنند که خرید اینترنتی کتاب جریان شناسی شبهات دینی هم در امکان اینترنتی از دارالعلم وجود داره، هم حضوری که همین میدان روح الله و کنار مسجد سلماسی در قم هستش.
خیلی ممنونم دوستان، اگر خواستن پیش مطالعه برای بحث جلسه بعد داشته باشن میتونن کتاب رو هم تهیه کنن و استفاده کنن. بسیار ممنونم جناب دکتر هاشمی، دست شما در نکنه، انشالله که موفق و پیروز باشید. برای جلسه بعد انشالله تماس میگیرم و زمان رو انشالله از اون فرصت میگیرم برای ارائه بحث مسجد، نقش مسجد در پاسخگویی به شبهات دینی. خیلی ممنونم، موفق باشید، التماس دعا میگیریم. خدا حافظ شما.